أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و تبریک دارم محضر عزیزانمون، محبین امیرالمومنین و خوبانی که این بحث شیرین شهرشناس رو با هم دیگه آغاز کرده بودیم. در سال جدید بحث هفته پیش منعقد نشد و سال جدید در واقع اولین جلسه است که ما داریم این موضوع رو پی میگیریم. این روز 13 فروردین که برخی به توهم و به خرافات فکر میکنن که روز نحسه و از نحسی 13 فرار میکنن، ما از نحسی ایام، از این ایام سخت و تلخ فرار میکنیم به صاحب 13، به امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که مولود 13 رجبه. و از امیرالمومنین میخوایم در این سال انشالله با جلوه تام و تمام خودشون، با رحمت و مغفرت و کرم و عنایات خاص از جانب امیرالمومنین که همش از طرف حق تعالی است، انشالله این مردم رو، این ملت رو بهره‌مند کنند و بر از این مشکلات، از این مسائل و سختی ها عبور بدن انشالله. در مورد علم امیرالمومنین مقداری صحبت کردیم در جلسات قبل و مطالبی به عرض عزیزان رساندیم. ادامه مباحث رو میخوام پی بگیرم. قبلش دوست دارم که نکاتی رو از حضرت امام رضوان الله علیه عرض بکنم. امام تو آثارشون خیلی نکات فوق‌العاده‌ای در مورد امیرالمومنین دارن و برخیش خیلی سنگینه که جاش نیست اینجا بخوایم بحث بکنیم، ولی حالا من یکی دوتاییش رو میخوام اگه بشه عرض بکنم. یکیش در مورد همین هزار در علمه. حضرت امام میفهمن این هزار در علم همون هزار اسم از اسامی حق تعالی است. این اسامی حق تعالی که هزار اسمه و در دعای جوشن هم ما هزار اسم از اسامی حق تعالی رو میبینیم، اینها برای امیرالمومنین جلوه کرده و به عالم اسماء چون راه داره، از عالم اسماء علم بر همه این عالم داره. ببینید ما الان در عالم پایین هستیم، به اینجا میگن عالم ناسوت، عالم ماده، عالم ملک، عالم شهادت، همه اینا اسمایست که براش به کار. بالاتر از اینجا میشه همش عالم غیب. عالم غیب یه مرتبهش عالم مثال یا عالم ملکوت. بالاتر از عالم مثال عالم جبروته که بهش میگن عالم عقل. بالاتر از عالم جبروت عالم لاهوته که بهش میگن عالم اسماء. نمیخوام خیلی وارد این بحثا بشیم که بحثای مفصلیست. عالم اسما، حالا هرچی که ما این پایین داریم این فیلترها رو رد کرده، از بالا اومده پایین، نزول پیدا کرده، مثل بارانی که نازل میشه اومده از بالا به پایین. حتی فرقش با باران اینه که او وقتی میاد پایین دیگه بالا نیست، این وقتی میاد پایین بالا هم هست. مثل بنده که الان مطلب تو ذهنمه و هم به کلامم میاد هم در ذهنم هست، یه چیز به کلام آوردم از ذهنم خالی نمیشه، خارج نمیشه، پایین میارم مطلب رو از ذهنم به دهانم، از فکرم به زبانم، این میشه تنزل. همه این عالم تنزله و علم غیب در واقع علم به اون بر ماجراست، علم به عالم مثال، علم به عالم جبروت، علم به عالم لاهوت. هر چقدر این علم قوی تر بشه در انسان اینجور عمیق تر میشه. اهل بیت علمشون علم از عالم لاهوته، از اون سرمنشه حقایق همه ماجراها رو خبر دادن. بعضی های کمی لطافت های پیدا میکنن، مثل شهدای دفاع مقدسمون، اینا مثلا میفهمیدن که کی به شهادت میرسن، میفهمیدن کی به شهادت میرسه، یا حتی میفهمیدن کی مثلا فلان حمله میشه، فلان اتفاق تلخ میفته، یا اگر شهادتشون تأخیر افتاده به خاطر چیه. اینا یکمی راه پیدا کردن به عالم مثال، خوابهای خوبی میدیدن، مثل همین شهیدی که شهید یوسف الهی که سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی کنار ایشون وصیت کردن دفن بشن، این شهید خوابهای خوبی میدید، همین باعث شده که یک سری اطلاعات پیدا میکرد. این از عالم مثال دریافت کرد. اینم یه مرتبه از علم غیب، مراتب عمیق‌تر داره. پس یک مرتبهش عالم مثاله، یک مرتبهش عالم جبروته، یک مرتبهش عالم لاهوت. علم اهل بیت از عالم لاهوت، عالم اسما. عالم اسما هزار تا اسمه. این هزار در علمی که به روی امیرالمومنین گشوده شده از اونجاست. حالا هر اسمی کنار اون یکی اسم دیگه که بیاد، آیات قرآن ببینید، مثلا میگه علیمون حکیم، باز مثلا حکیمون حلیم، علیمون حلیم، یه جای علیم با حکیم ترکیب میشه، یه جای حکیم با حلیم ترکیب میشه، یه جای علیم با حلیم، یه جای علیم با حکیم، یه با حلیم با صبور. این هی دوتا دوتا فرق میکنه. هر دوتایی که کنار هم میاد که اینو اصطلاحا بهش میگن ازدواج اسما، تزویج اسما، زوج شدن اسما، دوتا دوتا که کنار هم میاد یا آثار دیگه پیدا میشه. علم اهل بیت از اونجاست. این هزار در علم در امیرالمومنین به این نحوه. پیغمبر اکرم فرمود من شهر علمم و علی در این شهره. خب در کارکرد دو طرفه داره. یه کارکردش اینه که اگه قرار چیزی به داخل شهر بیاد از در وارد میشه. یه کارکردش اینه که اگه چیزی بخواد از شهر خارج بشه از در خارج میشه. یکی دیگهش اینه که هر شهری رو از دروازش میشناسن، ورودی اون شهره، و در واقع رفت و آمد و حیثیت و هویت یک شهر از در اون صورت میگیره و باب ارتباطی مردم با دره، و در خودش بخش از شهره، در چیزی جدای از شهر نیست. امیرالمومنین خود پیغمبرن، نفس پیغمبرن، ولی خدای متعال اراده کرده که این حقیقت پیغمبر اکرم از کانال امیرالمومنین این دریچه باز بشه بر بشریت و این حقایق ریخته بشه بر بشریت. لذا ما میگیم شیعه امیرالمومنینی، در که باید بگیم شیعه پیغمبر اکرمی، میگیم ولایت امیرالمومنین، در که باید بگیم ولایت پیغمبر اکرم. من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کی من ولایت بهش دارم این علی ولایت داره. پس ولایت امیرالمومنین ولایت پیغمبر اکرم، و این ولایت در هر دو بزرگوار یکسانه و یکیست. ولی از باب اینکه راه ارتباطی از دره، لذا ما اسم امیرالمومنین میاریم، ولایت امیرالمومنین مطرح میکنیم، شاخص میشه امیرالمومنین، چون دروازه محله بروده. حالا حضرت امام در کتاب شریف مصباح الهدایه صفحه 75 تا 76 مطالب خیلی خوبی دارن که چکیده ایشو بنده بخوام عرض بکنم و از این عبور بکنیم، اینه که میفهمن که درباره این که حضرت علی از حضرت رسول سوال کردن شما برتری یا جبرئیل، اما میفهمن که این سوال و سوالای از این قبیل از طرف مولای ما امیرالمومنین مطرح شده برای کشف حقایق برای مردم، وگرنه این حضرت خودش حقایق علوم و پنهانی‌های اسرار را پیش از رسیدن به نشئه مثالیه خیالیه با مقام عقلی و شأن غیبی خود از حضرت رسول دریافت می‌کرد. خیلی نکته قشنگی است. میفهمن که پیغمبر وقتی بهشون وحی می‌شد، اول پیغمبر وحی رو کجا می‌گرفت؟ در عالم لاهوت. بعد می اومد پایین، اون وحی می اومد تو عالم جبروت، تو عالم ملکوت و تو عالم ناسوت که می شد بدن پیغمبر، اینجا دریافت می کرد و اعلام می کرد. حضرت امام می فهمن امیرالمومنین لنگه ای نبود که پیغمبر تو این عالم ناسوت وحی رو اعلام کنه تا بفهمه، این همونجا که عالم لاهوت وحی به پیغمبر می شد او هم دریافت می کرد همونجا، فقط ابلاغش با پیغمبر بود، امیرالمومنین مسئولیت ابلاغ نداشت و مثل بقیه مردم خیلی عادی خودشو میگرفت که انگار مثلا ما هم الان فهمیدیم، الان شنیدیم. وگرنه پیغمبر اکرم بهشون فهمیدن که انکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، هر چی من میشنوم تو هم میشنوی، هر چی من میبینم تو هم میبینی، الا انکه لست به نبی، فقط تو پیغمبر نیستی، یعنی مسئولیت ابلاغ نداری. من وظیفه‌م اینه که ابلاغ کنم، پاشوایستم به مردم برسونم، اجرا کنم، محقق کنم، تو مسئولیت این شکلی نسبت به اینها نداری. البته پیغمبر مسئولیت نسبت به تنزیل داشتن، امیرالمومنین مسئولیت نسبت به تعویل داشتن. تنزیل یعنی از اون بالا و میگرفتن میوردن به مردم میرسوندن، این اون چیزی بود که پیغمبر بختش بود. امیرالمومنین مسئولیت تعویل داشتن، یعنی بعد میوردن سر جاش میشوندن. این تفاوت کار پیغمبر با امیرالمومنین بود و هر دو یک حقیقت بودن. پیغمبر با امیرالمومنین هیچ تفاوتی ندارن. حضرت امام توی تقریرات فلسفهشون میفرماین که اگر خدا اراده میکرد که امیرالمومنین زودتر بیان، یعنی وقتی که پیغمبر، چون 30 سال پیغمبر زودتر متولد شدن از امیرالمومنین، یه تفاوت 30 ساله دارن با هم، که تو 40 سالگی پیغمبر امیرالمومنین 10 ساله شد. امام میفرماین اگر این اتفاق برعکس میشد، اون وقت امیرالمومنین میشدن پیغمبر و وحی دریافت میکردن و ابلاغ میکردن، پیغمبر میشدن امیرالمومنین و اولین شیعه پسر 10 ساله که نماز خوند پیغمبر اکرم میشد. امام خیلی بحث خوبی هم اینجا دارن و خیلی قشنگ اینو اثبات میکنن، چون اینها یک حقیقتن در عالم بالا و عالم پایین چون محدودیت داره، به هر حال دیگه در نظر گرفته شده که یکی جلوتر بیاد یکی عقب‌تر بیاد و یکی امام میشه یکی مأمون. همونجور که مثلا امام حسن امام حسین یک حقیقتن، ولی به خاطر این در واقع کمبود و محدودیت در عالم ماده، یکی امام میشه و یکی مأمون میشه. یعنی امام حسن امام امام حسین بودن، امام حسین شیعه امام حسن بودن، در حالی که اینا یک حقیقتن، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. خب این مطلب بسیار مهمی است. بعد میفهمن که بس قبل از اینکه این پایین بیاد، امیرالمومنین بعد از اتحاد نور آن حضرات به حسب ولایت کلیه مطلقه، مانند نسبت میان لطیفه عقلیه بلکه لطیفه روحیه سریه. خیلی نمیخوام بحث سختی بکنم، فقط میخوام ببینید که بحثای خیلی عمیق اینجا مطرحه که ما از کنارش رد میشیم. بعد میفرمایند که پس این بالا هر چی که بوده امیرالمومنین دریافت میکردن و در واقع هیچ تفاوتی بین این دو نفر در عالم بالا نیست. و توضیحات بیشتری که حالا دیگه میخوام رد بشم، نمونه هایی رو میخوام از نهج البلاغه امشب با هم بخونیم و ببینیم که این علم بی نظیر و این علم فراوان، این شخصیت که در طول تاریخ تنها کسی بود که بالای منبر داد میزد سلونی قبل ان تفقدون، قبل از اینکه من از درس بدین سوال کنید. حالا من دوست داشتم در مورد این هم مفصل صحبت بکنیم که پیغمبر اینطور میفرمایند، امیرالمومنین اینطور میفرمایند و مطالبی که گفته شده در مورد این ماجرا، روایت اهل بیت، کلمات دیگران. مرحوم علامه امینی خیلی نکات خوبی در الغدیر دارن، ولی دیگه فرصتمون کمه متاسفانه، و اگر این بحثو هر روز داشتیم و روزی 1 ساعت و نیم بود، خیلی بیشتر بحثمون پیش میره و خیلی نکات رو میتونستیم بگیم، ولی حالا هفته یه بار اونم 1 ساعت، وقتمون هم کمه، لذا میترسم که خیلی مطالب بمونه. اینجا دیگه یه گوشه هایی از مطلب رو گفتیم و عبور میکنیم تا انشالله ببینیم که کجا فرصت بشه بیشتر صحبت کنیم. بنده 4 تا خطبه رو میخوام انشاءالله اگر بشه از نهج البلاغه امشب عرض بکنم خدمتون. حالا عزیزانم ظاهرن طراحی سوال، بله، مسابقه و مسابقه هم باید چیکار کنن آقا؟ و پیامک بدن؟
پوسترش اطلاع رسانی
میکنن. آه، پوسترش اطلاع رسانی میکنن به شماره چند باید پیامک بدن؟
50,313.
یک هفته هم فرصت دارن از امشب تا 20 فروردین. و سوالمون هم که اینه که 3 تا، بله، یا 4 گزینه ایه؟
3 گزینه باشه
یه عددشو انتخاب کنم. خب آخر من میخوام عددو بگم دیگه، یعنی حالا من این خودتون بعدن سوالو ببینین چه مدلی وقتی سوال اومد بیرون. پاسخش اینه، اینجای صحبته که این چند تا خطبه ای که عددش رو عرض میکنم اینها اون بحثیست که میخواییم اینجا مطرح بکنیم در مورد پیشگویی های امیرالمومنین که محقق شد و همه دیدن و فهمیدن، چون بخش از پیشگویی های امیرالمومنین نسبت به ماجرای ظهوره که خیلی هم اتفاقا نم نکات فوق‌العاده‌ای داره در نهج البلاغه، ولی چون هنوز محقق نشده ما در مورد اون صحبت نمی‌کنیم. ولی 3-4 تا از پیشگویی های امیرالمومنین که در طول تاریخ محقق شده و همه دیدن، اینو میخوام عرض بکنم. یکیش خطبه 128 نهج البلاغه است، در مورد وقایعی است که در بصره رخ میده که ماجرای صاحب زنج و اونهاست که الان میخونیم این خطبه ان شاء الله با هم مفصل. یکیش خطبه 16، البته خطبه 16 آنچنان بحث پیشگویی آنچنانی نداره، یه کلیات رو که اول جزء اولین خطبه هاییست که امیرالمومنین وقتی باشون بیعت گرفته شد در مدینه خوندن. شاید اینو امشب نخونیم، فقط اشاره بهش میکنم. خطبه 16 نهج البلاغه. یکی دیگه از خطبه ها خطبه 59 نهج البلاغه است که وقتی میخواستن وارد جنگ با خوارج بشن نکاتی رو گفتن در مورد خوارج که محقق شد و خیلی جالب بود. و یکی هم خطبه 60 که باز ربط به خوارج داره. و یکی هم خطبه 175 که موعظه های رو حضرت میفرمایند و مسائلی است که محقق شده. این الان ما 5 تا خطبه رو اسم آوردیم، حالا 3 تاشو اگه عزیزان بتونن بنویسن، یا اون سوال اگه 3 گزینه یا 4 گزینه باشه گزینه‌شو معین بکنن که کدومی که از این گزینه‌ها درسته. این میشه اون خطبه های نهج البلاغه. اولین خطبه، خطبه 128. این خطبه رو عزیزانی که نهج البلاغه دارن اگر میتونن کتابش رو بردارن، یا در گوشی ها هم که معمولا همه نهج البلاغه رو داریم، البته جز کم استفاده ترین اپلیکیشن های گوشی ماست، یعنی احتمالا اگر در گوشی هم باشه مثلا شاید هر 5 سال یه بار ازش استفاده بشه و کسی خیلی کاری به این نداره. خطبه 128 نهج البلاغه، بند از شرح حضرت آیت الله مکارم شیرازی که شرح 15 جلدی نهج البلاغه است و خیلی قابل استفاده است و خواندنی است، جلد 5 صفحه 345. چند صفحه رو میخوام در مورد این خطبه بخونم و نکات این خطبه رو با هم داشته باشیم. دو بخش از آینده رو امیرالمومنین در این خطبه ذکر میکنن، یکی ماجرای صاحب زنج که اینا برده هایی بودن که شورش کردن در سالهای منتهی به تولد امام زمان، تقریبا 200 سال فاصله است بین این کلام امیرالمومنین و رخ دادن این ماجرا، که حضرت توصیفی دارن در مورد اینها. و یکی هم در مورد ماجرای مغوله که این بیش از 6 قرن فاصله است بین امیرالمومنین و این وقایع، که حضرت با همه جزئیات ماجرای مغول و فتنه مغول رو مطرح میکنن. و آخرش یکی از حضرت سوال میکنه آقا اینا علم غیبه که شما میگید، و حضرت توضیح در مورد علم غیب میدن. پس این 3 بخش خطبه است که با هم دیگه میخونیم و خیلی نکته داره. خب تیتر این خطبه اینه، کلام امام علیه السلام فیما یخبر بهی عن الملاحم بالبصره، در مورد ملاحم فتنه هایی که در بصره رخ میده حضرت پیشگویی میکنن و مسائلی رو میفرمایند. یا احنف، اول خطبه اینه که به احنف خطاب میکنن. احنف ابن قیس از بزرگان بصره بود، از صحابه پیغمبر بود و پیغمبر از خدا برای این بنده خدا درخواست مغفرت کردند و آدم پاکی بود، سخاوتمند بود و میگفتش که من هیچ چیزی امیدوار کننده تر از دعای پیغمبر برای خودم ندارم، و جز اولین مبلغینی بود که از طرف پیغمبر به سمت بصره رفت. آدم خیلی باهوشی بود، عاقل بود، با ذکاوت بود. تو جنگ صفین کنار امیرالمومنین بود، ولی تو جنگ جمل بنا به مصالحی شرکت نکرد، و اونم به خاطر این بود که گفتش که اگه تو جنگ شرکت نکنم میتونم 6000 شمشیر رو از تو دور کنم، نیومدنم برای شما بهتره تو این جنگ. و حضرت این پیشنهاد رو پذیرفتن. احنف جز شخصیت‌های خوب و درست حسابی و سالم، جز خواص با بصیرت و فهمیده و مؤمن و حزب اللهی و بسیجی و عاقل و دانا و خیلی ویژگی‌ها بود که کنار امیرالمومنین چون اهل بصره بود، حضرت شروع کردن از 200 سال بعد بصره نکاتی رو به او گفتن. خب چرا امیرالمومنین دارن این حرفا رو میزنن؟ قطعا اینا که دارن اینجا این پیشگوی امیرالمومنین رو میشنون نه 200 سال بعد هستن نه 600 سال بعد. خب چه کاریه؟ یه سری حرفا رو امیرالمومنین دارن میزنن که به درد هیچ کی هم نمیخوره، اونم تو اون بحران و تو اون بهبهه و ماجراها و مسائلی رو گفتن. گفتن که حالا مثلا حضرت خواستن از الان پیشگیری بشه، حواسه مثلا به اهل بصره جمع بشه و فلان و اینها. یه نکته خوبی که میشه بهش اشاره کرد اینه، امیرالمومنین امام تاریخه، امام بشریته، امام همیشه است. مثلا یه جمله از امام خمینی براتون بخونم، این جمله خیلی با قلب و روان من بازی کرد، خیلی این جمله خوبه و یه سری جملات از امام من میخوندم، اینا رو امام خمینی در سخنرانی عمومی و علنیش گفته بود، مثلا با جهاد سازندگی پرسنل نمیدونم کجا. من گفتم خدا این الان تو حوزه علمی اگر جمع مراجع هم باشه سنگینه. گفتن امام خمینی تو جمع پرسنل جهاد سازندگی دارم میگم. این از اون سخنرانی هاست. این جمله که از امام براتون میخوام بخونم، در جمع پرسنل سپاه پاسداران و اعضای دادگستری، جلد 7 صفحه امام، صفحه 478، این جمله یک سال مباحثه میخواد لااقل هر روز، که امام چی میفهمه. خیلی این جمله سنگینه. چه جمعی امام خمینی دارن میگن؟ اول انقلاب 3-3-58. و خیلی با قلب و روان من این جمله بازی کرده. میفهمن حضرت امیر سلام الله علیه یک نفر نبود، همه ی عالم بود، همه چیز بود روی آن جهات معنویت و واقعیتی که داشت. یک جمله است، امیرالمومنین همه چیز بود. که من دیگه کار ندارم که همون وحدت وجودی است که عرفا میگن و اینا، که خود امام هم بالاخره جزء مبانی سفت و سختشون یکیش همین بحث وحدت وجود بوده. امیرالمومنین همه چیز بود، همه چیز بود. امیرالمومنین همه تاریخه، امیرالمومنین همه بشریته، امیرالمومنین اصلا محدودیت بر نمی داره. این شخصیت انقدر بزرگه، انقدر کلانه، انقدر وسیعه، مقطع زمانی نداره، مقطع تاریخی نداره، مقطع جغرافیایی نداره. چهار تا احمق نادان میگن شما برای چهار تا عرب مثلا به سر و سینه میزنید. آخه نادان احمق یه همچین شخصیتی مقطع زمانی بر نمی داره، مقطع مکانی بر نمی داره؟ مگه این عرب و غیر عرب داره؟ مثلا شما برخی آثار فوق العاده، مثلا طب بو علی، مثلا میگم بعضی از آثار فاخر، رمان‌های فاخر، اینا مگه مثلا فارسی عربی داره؟ مثلا اشعار مولوی مثلا فارسی ترکی رومی اینا مگه داره؟ مولوی دعوت به یک فکری داره میکنه، به یک فرهنگی داره میکنه که این درسته با زبان فارسی داره اینو میگه و بیان میکنه، ولی فکر و فرهنگ او فارسی نیست، حرف او فارسی نیست، حرف او زبان نداره، حرف مولوی مال همه تاریخه، مال همه زبان هاست. همین الان تو غرب یکی از پرفروش‌ترین کتاب ها مثنوی مولوی است و این کتاب زندگی نامه‌ای هم که براش نوشتن که فاز عشق و عاشقیش هم زیاده بین او و شمس، یکی از پرفروش‌ترین کتاب های دنیاست و فیلم سینمایی که ساختن یکی از پرفروش‌ترین فیلم های سینمایی است. شما در مورد مولوی، در مورد شمس نمیتونید بگید اینا. و جالبش اینه که همه کشورها هم یه جوری اینو به خودشون ربط میدن، یعنی افغانستان یه جور به خودش ربط میده، ایران یه جور ربط میده، ترکیه یه جور ربط میده، اروپایی‌ها یه جور ربط میدن، آسیایی‌ها یه جور ربط میدن، بوعلی این شکلیه، طب بوعلی این شکلیه. امیرالمومنین زمان برنمی‌داره، مکان برنمی‌داره. امیرالمومنین امام تاریخه، امام همه است، امام همه زمان‌ها، برای تک تک افراد بشر حرف زده. نهج البلاغه مخاطبش تک تک افراد بشره. من که جمعیت 100 نفره پای منبر امیرالمومنین بودن، اونا شنیدن، شما هم فکر کن داره به تو هم میگه، ولی اونا مخاطب بودن. این نفهمیدن امیرالمومنینه. امیرالمومنین خود قرآنه، مگه قرآن مخاطبش مقطع زمانی داره؟ یا ایها الناس که میگه، یا ایها الذین آمنو که میگه، این یا ایها الذین آمنو مال مثلا اون مؤمنینی ان که اولی مانو برده بودن. خب بعد مثلا امام صادق، امام رضا آیه قرآن که میخوندن یا ایها الذین آمنو گریه میکردن، گفتن لبیک اللهم لبیک، چرا امام زمان گفتن لبیک اللهم لبیک؟ آقا شما که اون موقع نزول قرآن نبودید که اینا، مالا اونایی که اون موقع بودن به اونا گفته یا ایها الذین آمنو، به کل بشریت و کل تاریخ داره میگه یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناسش به همه از همین الان به ترامپ هم داره میگه یا ایها الناس، به همه داره میگه یا ایها الناس، به من و شما هر خطابی که میکنه به من و شماست، همه رو لحاظ کرده. امیرالمومنین اینه، کلماتش اینه، برای همه تاریخه، همه است، همه رو دیده. اون نامه 31 برای بچه خودش نیست، برای همه نوجواناست، برای همه آدماست. نهج البلاغه رو با این نگاه باید بخونیم. نهج البلاغه با شخص من داره صحبت میکنه، این یه نامه برای خود خود من، برای شخص، برای فرد منا، و این از اعجاز امیرالمومنین که برای هر فردی تونسته تکی حرف بزنه، یه جوری هم حرف زده که به همه تونسته یک جا بگه و با هر کسی تکی حرف بزنه. اینا دیگه جزء عجایب اهل بیت. میگه که ما خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، در بصایر و درجات جای دیگه هم هست این روایت. میگه که 70 نفر بودیم به 70 زبان، مثلا آرامی و فارس و روم و زبان‌های مختلف. میگه حضرت چند خطی با ما صحبت کردن، کلمات حضرت یک بار ادا شد، مثلا حضرت یه پاراگراف مثلا 6 جمله‌ای فرمودن. وقتی اومدیم بیرون همه چشامون اینجوری بود، به هم نگاه می‌کردیم، میگفتیم که چطور شد؟ همه هم اینجور میگفتیم، میگفتیم که آقا فقط به زبان اختصاصی مادری من صحبت کرد، و همه میگفتن، همه میگفتن آقا به زبان اختصاصی مادری من صحبت کرد، و همه فهمیده بودن و حضرت یک بار انشا کرده بودن، نه 70 بار به 70 زبان دیگه. یک انشا کردن، وقتی از امام زبان ظهور میکنن یک انشا میکنن، همه عالم با زبان خودشون دریافت میکنن. کلا عجایبی است در دوران ظهور، انشالله بهش برسیم، انشالله نزدیک باشیم که هستیم انشالله. الان دوران استراحت قبل از فعالیته، این قرنطینه خونگی رو قشنگ خوب استراحتامونو بکنیم که خیلی کار داریم، باید بریم کنتراتی دنیا رو بسازیم. فعلا نشستیم خواستمون هم با سریال مدیال نا پرت نکنیم، مشغول نهج البلاغه باشیم، با قرآن و نهج البلاغه خوب انس بگیریم این ایامی که فراغتمونه. چون هر وقت هر کم خواستیم بکنیم که میگفتیم وقت نداریم، حالا دنبال یه وقتی میگردم یکم سرم خلوت بشه، الان وقت است، الان وقت ارتباط با امیرالمومنین. این امام بشریت، لذا چرا داره از اتفاقی میگه که 200 سال بعد رخ میده؟ برای اینکه آدمای 200 سال بعدم مخاطب امیرالمومنین، با اونها هم حرف داره، برای اونها هم پیام داره، از اونها هم میخواد بفهمن حرف او رو، میخواد به اونها هم بفهمونه که علم من لدنیه، الهیه، خطابش اوناست. لذا به احنف ابن قیس میگه، او اهل بصره است، این جملات هم عجیب غریبه، او میره برای مردم بصره تعریف میکنه و به این بین مردم بصره میمونه. این مردم بصره از الان میگیرن، مثل که آقای بهجت مثلا شما فرض کنید یه چیزی در مورد مردم یمن، در مورد لبنانی ها مثلا میگن از الان به شما گفته باشن 100 سال بعد ببینید تو یمن چی میشه، مثلا قطعا خیلی بهش اعتبار قائلن و خیلی اعتنا میکنن. آقای بهجت دوزن، آقای بهجت ناخون امیرالمومنین نمیشه، و امیرالمومنین وقتی اینجور میگن قطعا اونا مردم بصره مردم وفادار و ارادتمندی بودن به امیرالمومنین نوعاً. حالا توی دوره‌های دچار مشکلاتی شدن، ولی مردم بصره نوعاً مردم علاقمندی بودن، الان هم که همینطوره، و مردم بصره هم مردم خرمشهر خودمون میشن، یکی هم بصره و خرمشهر. اینو میفهمن که برو بگو یا احنف. تعبیر حضرتم خیلی جالبه، کعنی بهی وقت سار بالجیش، انگار دارم میبینمش. پس اینو اول بگم در مورد ماجرای صاحب زنج در سال 255 هجری قمری، که یا همون سال، چون اختلاف 255 سال تولد امام زمانه یا 258 همون هلوشه، تو همون سالهای تولد امام زمانه در بصره، ماجرا معروف به شورش بردگان، برده های زنگی، زنج یعنی همون زنگ، برده های سیاه و زنگی و اینا به خاطر فشار طبقاتی و مشکلاتی که بود یهو شورش کردن، افتادن به جور این پولدارا و سرمایه‌دارا و اینا، گیختن به هم و قوقایی کردن. و امیرالمومنین اینجا تو این خطبه در مورد اینا دارن صحبت میکنن، تعبیر خیلی جالبه، میفهمن که کعنی بهی، انگار دارن میبینمش، بر قله آفرینش ایستاده امیرالمومنین. همون تعبیری که تو خطبه طاووس میفرمایم، میفرمایم من نمود طاووس که حرف میزنم این حرفا از سر تجربه و نمیدونم بردسی و اینا نیستا، موقع خلقتش داشتم نگاش میکردم. تو خطبه طاووس 165 نهج البلاغه میفرمایم که علم من علم بالمعاینه است، وقتی داشتم اینو خلق میکردم من داشتم میدیدم، من واسطه خلقتشم، خودم به این دادم این ویژگی ها رو، خدا به من سپرد، من این ویژگی ها رو به او دادم، واسطه بودم، واسطه خلق بودم، من طاووس رو یه شکلی کردم. اطلاع هم از این نیست که مثلا رفتم اونا کار کردم مثلا یه سری چیزا رو بلدم و مثلا تجربه، مثلا علم من این شکلی نیست، علم من از عالم لاهوته، از اون بالا اونی که اومده پایین من فرستادم، اشراف وجودی دارم که انی بهی، انگار وایسادم دارم میبینم. آقا 200 سال بعده، 200 سال بعد، 600 سال بعد، 10000 سال بعد، 10000 سال قبل برم میرونی هیچ فرقی نمیکنه، او در قله آفرینش، این مقاطع زمانی مال من شماست، من الان پشتم برای من در حجاب. تازه بعضی بزرگامون از اینا در میومدن، آقای بهجت از 18 سالگی به وقت بزرگان مرحوم تهرانی تو برخی آثارش داره، استاد محمد حسین تهرانی، که ایشون 10-12-13 سال قبل از مرحوم بهجت از دنیا رفته، خدا استاد محمد حسین تهرانی تو برخی آثارش داره که ایشون میفهمد از مرحوم عاشق عباس قوچانی شنیدم که ایشون میفهمد این عاشق محمد تقی بهجت فومنی در نوجوانی یکی از عنایاتی که بهش شده بود این بود که با پشت سرش همان طوری میدید که با جلوی سرش میدید، یعنی برایش پشت و جلویش فرقی نمیکرد. آقای قوچانی فهمیده بود که این اواخر ازشون پرسیدم هنوز این حالو داری؟ فهمید بلهش فرقی نکرد. خب این از نوجوانی شکلی بوده، محدودیت زمانی، اینا که مجرد میشن از این محدودیت‌های عالم ماده در میان دیگه، برای من الان اینجا که نشستم شما رو ببینم، من نمیدونم کی دارم پشت این دوربین نگاه میکنن، کی دارم گوش میدن. ولی بهشت که اینطوری نیست، آقای بهشت میدونه کی داره از اون پشت نگاه میکنه، کی دارن گوش میدن. امیرالمومنین نه تنها میدونه، بلکه تک تک اونایی که دارن از پشت اون دوربین نگاه میکنن مخاطبشن و با تک تکشون یه حرف خاصی داره میزنه که خود اون میفهمه امیرالمومنین داره بهش چی میگه، ماجرا همون 70 تا زبان، هر کی به زبان خودش، فقط اون باید کشف بکنه که حضرت داره با اون خاص حرف میزنه. اینو ما الان کشف نمیکنه، هر کلامی در نهج البلاغه یه دور خاص بشینه بخونیم. من یکی از مقیداتی که خیلی بهش مقیدم وقتی که مشرف میشم نجف، اینو تو حرم امام رضا میشه انجام داد، ولی حالا بالخصوص بنده نجف مقیدم به این کار، در حرم امیرالمومنین با نیت با توسل نهج البلاغه دست میگیرم و محضر امیرالمومنین عرض میکنم که رزق این سری ما رو بدید و باز میکنم و همون عباراتی که شاید 10 بار تا حالا خوندم، ولی به این نحو خاصی احساس میکنم یه جمله دیگه ایه تو این و یه رزق دیگه ایست، یعنی میام قشنگ میبینم که این کلام یه چیز دیگه بود و تو اون سالی که مثلا از نجف برگشتیم تا سال بعد که بریم کامل میدیدم، مثلا از اینو میفهمم، مثلا روی این وقت بذار، روی این کار کن، روی این فکر کن، یه موضوعی مثلا در مورد صبره، مثلا در مورد مسئله خانوادگی، مثلا در مورد درس، مثلا در مورد چرا نماز، مثلا قشنگ آدم میبینه و میبینه این رزق الان منه. هر وقت ما به نهج البلاغه این شکلی مراجعه کنیم همینه، هر وقت به کلمات اهل بیت مراجعه کنیم همینه. اینا همه تاریخ رو با هم دیدن و یک بار کلمه رو گفتن، مثل من که نبودن که من یه چیزی میگم بعد برای شما میپرسم میگم آها حواسم نبود که شما میشنوی، آها شما اگه میخوای بگی که خب نه اینطوری نمیشه، برای شما اینطوری نمیشه، اونا که این شکلی نیستن، اونا همه رو دیدن برای همه گفتن. خیلی اینی که میگم نکته مهمی است در فهم کلمات اهل بیت و قوقایی میشه، لذا امیرالمومنین 200 سال بعدو دارن میگن برای تاریخ، بماند برای تاریخ، توی 200 سال بعد ببین دارم بهت چی میگم، الان دارم بهت میگم من امروز روز وایسادم که انی بهی، انگار دارم نگاه میکنم به این بابا که صاحب زنج بود، که الان من سریع میخوام خطبه رو بخونم، انگار دارم میبینم با یه لشکری بدون غبار، بدون سر و صدا، بدون حرکت افسارها، بدون شیهه اسبان راه افتاده، زمین و زیر قدم‌های خودش که اون قدم‌ها مثل پای شتر مرغه این داره در می‌نوردد، این سپاه راه افتاده. حالا اینجا توضیحاتی دادن شارحان نهج البلاغه که اولا که در مورد رئیس این لشکر چیزی نگفتن، با اینکه این رئیس لشکر صاحب زنج بوده و لشکر پیاده بودن، نه اسب داشتن نه مرکب داشتن، یه ده پا برهنه بودن، جونشون به لب رسیده و ضد ارباباشون قیام کردن، اون اربابا دیگه خیلی به اینا زور میگفتن، خیلی ظلم میکردن، تو دوره بنی عباس هم بوده دیگه، خیلی فشار تو دوره بنی عباس که الان ماجرای سامر را و اینا مطرح شد، اینا رو بردن توی خونه توی شهرک های سازمانی و بعد خیلی به اینا سخت میگرفتن، خیلی فشار، چون برده بودن از آفریقا و جاهای دیگه اینا رو میگرفتن دستگیر میکردن میابردن اینجا میفروختن به اشد مجازات و پدر اینا رو در میابردن، همه رقم بیگاری میکشیدن از اینا دیگه. 200 سال اینا تحمل کردن از دورانی که از دوران یزید بعد یزید دوران اوج بردهداری است در تاریخ خلفا تا دوران مهتدی عباسی و اینها که دیگه در دوران مهتدی عباسی اینا شورش کردن و اینا نشون میگه پاهاشون هم برهنه بود، چون یه اون با پای برهنه راه میرفتن پاهاشون مثل پای شترمرغ پهن شده بود، کفش مفش نداشتن. بذار حضرت به همین تعبیر میتونم بگم مثل پای شترمرغه اینا وقتی قیام میکنن و میفهمن که ویلون لسکککم الامره و دور المزخرفه التي لها اجنحه که اجنحه النسور و خراطیم که خراطیم الفیله. وای به این کوچه هاتون، اینا فتنه شون که شروع بشه، این کوچه های خوشگل و آبادتون. اون موقع که از داد دارم میفهمن اصلا کوچه آبادی نیست، داره همین یعنی کوچه آباد رو میبینه و میگه وای به این کوچه های آباد، این خونه های پرزرق و برقتون، این خونه هایی که بال داره مثل بال کرکس، این تراس ها بالکنایی که داشتر حضرت دانشور میکنه مثل بال کرکس، خرطوم داره مثل خرطوم فیل، نابدونا رو دارن میگه. وای بر اینها از فتنه این گروه که کسی به کشته های اینا گریه نمی کنه، چون بیکس و کاره چیزی هم برای دست دادن ندارن، برای گمشده هاشون کسی جستجو نمی کنه، یه آدم های پاپتی هم قیام میکنن به نابودی میکشن شما رو، پدرتون رو در میارن. ماجرای بصره رو حضرت اشاره میکنن، خب بصره خیلی آباد بوده و این برده هم در نهایت فقر و ضعف و اینها بودن، توی این قصرها توی مثلا بالا شهر اون موقع بوده، بصره منطقه برخوردار بوده، کنار دریا بوده، خیلی پرخراج بوده و خرما زیاد داشته، محصولات داشته، محصولات دریایی داشته، خاک حاصلخیز داشته، با این حال به این برده هیچی نمیرسیده. الان هم همین الان هم تو عراق معمولا شورش های اجتماعی از بصره شروع میشه، اما ماجرای خرمشهر و اون آب رسانی و اینا ماجرای یک دو سال پیش که شروع شد اینا همش از بصره بود، معمولا این شکلی بوده فضای بصره. و اینا یهو قیام میکنه که آقا چرا ما هیچ سهمی نداریم و اینا نه خونه و خانواده‌ای دارن نه اقوابی دارن کسی برای اینا گریه کنه، کسی دنبال گمشده‌هاشون بگرده که از کشورهای دیگه آوردن و مثل حیوان با اینها رفتار میکنن. بعد آخر میفهمن که انا کاب بود دنیا لوچه ها، من این دنیا رو با صورت انداختم زمین، امیرالمومنین میفهمن و قادرون به قدره ها، من اینا همه رو اندازه گیریاش دستم، میدونم دقیقا کی چقدر کی کجا همش دستم، این تو مشت من و ناظرها به عینه ها، من با چشم خود دنیا به این دنیا نگاه کردم. شما با چشم یکی به خودش نگاه کنی نهایت اشرافت بهش دیگه، من با چشم خودم به شما نگاه میکنم چقدر از شما اطلاعات دارم، ولی اگه با چشم شما به شما نگاه کنم چقدر اطلاعات دارم، فقط علم من این شکلیه، من با چشم دنیا به دنیا نگاه کردم، من سوار بر تاریخم، سوار بر زمانم، سوار بر این نسلها و این عصرها و این مصرها و این بشریتم، من در همه حاضرم، او همه چیز است به قول حضرت امام. اون جمله امام خیلی جمله فوق‌العاده‌ای. بعد در ادامه میفرماید که حالا این ماجرای صاحب زنج که اینا انتقام خواستن بگیرن و ماجراش مفصل شورش کردن و به طرز عجیب و غریبی بکش بکش بود و خونی را انداختن و مردم از بصره فرار میکردن میرفتن تو بیابانهای اطراف بصره و موش و سگ و گربه میخوردن که فقط به دست این برده هایی که قیام کردن نیفتن. اگه کسی رو میگرفت از این ارباب ها 500 تا تازیانه میزدن جدا از این که سر میبریدن و تیکه تیکه میکردن و اینا، و اگه زنده نگه میداشتن زناشون رو اسیر میکردن برای تحقیر، اینا هر کدومشون رو به 2-3 درهم میفروختن میدادن به یه مرد زنگی یا یه زن زنگی، به این مرد و زنهای سیاه پوست. و مسعودی در مروج الذهب میگه که صاحب الزنج بزرگ و کوچیک رو میکش، مرد و زن رو میکش، اموال و وسایل اینا رو میسوزون، خونهاشون رو خراب میکرد. تو بصره فقط 300,000 نفر رو به قتل رسانید. الان کرونا تو کل کشور تو کل دنیا چقدر کشته داده؟ فکر کنم به 50,000 تا نرسه ها؟ چقدر بوده؟ مجموعاً فکر کنم 50,000 تا نرسه کشته‌های تو کل دنیا از کرونا. این فقط تو بصره 300,000 نفر رو کش. 300,000 نفر در الان کل کرونایی‌های کشور ما 50,000 تا نمیشن. که حالا چقدرشون خوب میشن و چقدر چی میشن و اینا اوایل کارن. 300,000 نفر فقط تو بصره کش. که عرض کردم فرار میکردن تو بیابونا و میرفتن گوشت آدم های مرده رو میخوردن که دست اینا فقط نیفتن و مسلط شد به بخش عظیمی از عراق و ایران و تا 14 سال حکومتش طول کشید که معلوم میشه که یک اتفاق زود گذر نبود. یعنی امیرالمومنین از الان داره میبینه که این جامعه بسترش هست برای اینکه اینا بیان و 14 سال حکومت بکنن، خیلی ریشه دارن و این تحقیر اجتماعی که تو سر اینا زده میشه از همین الان از میخوام بگم که اتفاقات هم نیفته دیگه. حواستون باشه که اینا رو با این دیکتاتوری و جبر و اینها با اینا برخورد نکن که بعدن این شکلی میشه دوره 14 ساله اینا حاکم میشن. و گفتن انقدر این کارش بالا رفت که اصلا نزدیک بود دولت عباسی رو براندازی کنه. ابو احمد که ملقب به موفق بود، برادر خلیفه عباسی، لشکر عظیمی برداشت آورد و وسایل جنگی فراوانی آورد و یک نبرد طولانی کرد تا سال 270. اینا 255 شورش کردن، 256 مثلا پیروز شدن و قیام به نتیجه رسید. 256 تا 270 حکومت کردن 14 سال. 270 دوره شکست اینا بود که لشکر اینا پراکنده شد و از بین رفت. و گفتن که دامن این شورش زنگیان معروف به شورش زنگیانه و قیام صاحب زنج، کتاب‌های متعددی به رشته تحریر در آمده، پدیده نبود که بشه آسان از کارش رد شد. جمع‌آوری کردن لشکری که برخی گفتن 800,000 نفر بوده، برخی گفتن 300,000 نفر. تو اون زمان کار کمی نبود، 800,000 نفر لشکر داشت. همه این برده‌هایی که قرار بود بیان اینجا تربیت بشن، بعد مبلغ بشن، بعد تو کشورهای خودشون و اثرگذار باشن، اصلا بردهداری برای این تایید شده بود دیگه که این افرادی که مخالفند و تو فضا نیستن اینا بیان اینجا بین مسلمین زندگی کنن با احترام با کرامت، بعد آزاد بشن برن تو مملکت خودشون مبلغ بشن. انقدر این فضای جامعه و ساختار اجتماعی و سیاسی خراب بود که اینا یه انبوه پراکنده از این عقده‌های اجتماعی روشون شکل گرفت. 800,000 نفر قیام کردن، 14 سال حکومت تشکیل دادن. خیلی اتفاق عجیبی است. و ببین امیرالمومنین چه ریزکاریه دارنو میفرماین که انی بهی، انگار دارم میبینمش، آره جلو چشم، آره فلانی، آره میان اینجوری میشه، اون کارو میکنه اینجوری میشه. این علم امیرالمومنین، اون علمیه که ما میگیم اینه که من اگه وقت بشه موارد دیگه میگم که تو جنگ با خوارج خیلی وقتا کار بیخ پیدا میکرد و لشکر امیرالمومنین تا مرز فروپاشی میرفت. امیرالمومنین صفر وای میشد میگم اینطوری نیست، همه میگفتن یه چیز غیر از اونو میگفتن. امیرالمومنین صفر میگفت این شکلی نیست، بعد معلوم میشد که اطلاعات غلط تو سپاه حضرت پیچیده. این علم رهبر و امام اینه که کارو پیش میبره. خب اینجا نکاتی رو حضرت آیت الله مکارم مطرح فرمودن که من دیگه از این بخش صاحب زنج میخوام رد بشم. اتفاقا خیلی هم اهل هنر بوده صاحب زنج، بزرگوار، گفتن که خیلی خط خوبی داشته، اینجور قتل عام میکرده، علم نحو و علم نجوم رو خوب می‌دونسته، اشعار خیلی خوبی که ذوق شعری بالایی داره ازش مونده و خلاصه خیلی ویژگی‌ها درش هست. و گفتن 500,000 نفر رو کشته این بزرگوار. و وقتی که وارد بصره شد، 2 سال بعد از قیامش وارد بصره شد، مسجد جامع و خونه‌های زیادی رو با آتش کشید، حتی چهارپاها تو آتش سوختن، حریق همه بصره رو گرفت، تو همه کوچه‌های بصره جوی خون جاری بود که الکنل والالغاب جلد 2 صفحه 402 اینو نقل کرد. خب میرم سراغ دومی ماجرایی که امیرالمومنین تعریف کنم، ماجرای مغوله در خطبه 128. بعد میفرماین که انی اراهم قوما، اینجا در مورد اتراک، اتراک یعنی ترک ها. ترک تو اصطلاح روایات به معنای ترک ترکیه و اینا نیست، ترک های دارم مثلا تبریز و آذربایجان و اینا، به اینا نمیگن ترک. ترکی که تو روایات داریم منظور این آسیای شرقی هم اصطلاح هم میگیم چشبادومی ها، اینا رو تو روایات هم میگن ترک. و تو روایات هم داره که تو آخر زمان در شام جنگی میشه بین رومی ها و ترک ها، این رومی ها که خب اروپایی ها، ترک ها منظور کیه؟ ترک ها یعنی مثلا ترک ترکیه و اردوغان و اینا؟ نه، ترک ها یعنی چینی ها و روس ها و اینا، و همه اینا میگن ترک. به این وراثت شرقی کلن نژاد نژاد ترک، و قوم مغول هم همون قوم ترک هن، اتراک. حافظم که تو شعرش میگه اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، ترک یعنی همون قوم مغول، غارتگر. تو اشعار حافظ هر وقت میگه ترک منظورش غارتگر، چون قوم مغول به غارتگرا، ما بچه‌هام خیلی شلوغ که میکنن میگیم اینا قوم مغولن، غارت میکنن. خلاصه این یه در واقع استعاره ای برای غارتگری و اینا تو معروف شده دیگه، برند شده که مثلا اونی که غارتگر میگن بابا اینا قوم مغولن، قوم یعجوج ماجوجن. حالا قوم یعجوج ماجوج باز خیلی خود قوم مغول نیستن، یکم ولی نزدیکن، همون منطقه به حساب میاد. خلاصه امیرالمومنین دمد قوم مغول میفهمن که این مال 6 قرن بعده و دیگه هیچی از اینا نیست که این ماجرا رو بخواد درش حضور داشته باشه. خیلی هم تعابیر امیرالمومنین تعابیر فوق العاده ای است، یعنی اصلا آدم به رقص میاد این عبارات وقتی میخونه. میفهمد که کعنی اراهم، انگار دارم میبینمشون، قومی رو که کعن وجوههم المجان المترقه. حالا ببینید شما کی رو گذاشتن کنار و رفتن سراغ کیا؟ یعنی این آدم وقتی به این فکر میکنه، این امیرالمومنین و رفتن سر وقت کیا، کیا رو جای علی گذاشتن. 25 سال خونه نشین کردن، 25 سال در به رو بسته بود، تا از اون 5 سالی هم که حکومت کرد کسی حرف از او گوش نمیداد. لا رأی لمن لا یوتا، فهمود آدم که حرفش رو گوش نمیدن چی بگه؟ مگه گوش میدید که من چی به شما بگم؟ دی آخر بنبست رسید، فهمود که از خدا خواستم منو از شما بگیره، چیزی گوش نمیدید. یا اشباه رجال ولا رجال، و میسینم که گوش میدین که اون تعبیر خیلی تندی امیرالمومنین در نهج البلاغه به مردم کوفه دارن، قابت انها عقولهم، شما جسماتون اینجا نشسته عقلاتون اینجا نیست، گوش نمیدید اصلا چی میگم به شما، کی داره با شما حرف میزنه؟ این امام تاریخ، خب البته به لطف خدا نسلی آمد که این نسل ماست و این مردم بی‌نظیر مان، خدا وکیلی هر چقدر از این مردم بگیم کم گفتیم، این مردم بی‌نظیرن. این مردم مردمی هستند که امیرالمومنین با عشق اینها شب و سر میکرده. آه آه شوقن الى اخوانی، تو روایت داره که فهموند که چقدر من دلم تنگی برای برادرام، اطرافیان میگفتن که اینا کیان؟ از اون فهم شماها نیستی، آخر زمانه ها هستن که میان، اینا نه منو دیدن نه بچه های منو دیدن، اسم ما رو شنیدن و رو کاغذ یه سیاهی رو سفیدی خوندن و ایمان آوردن. اونا رو اونا من عاشق اونا، این مردم بی‌نظیر ما تو این فتنه ها، تو این گرفتاری ها، تو این مشکلات انقدر قرص، انقدر محکم. این امام بشریت و امام تاریخ و امام ماست، و انشالله ما شیعه خالص باشیم، ما مایه دلگرمی امیرالمومنین باشیم، ما همونی باشیم که او دنبال میگشت سحرها به کمیل میفهمود من حامل علم برای خودم پیدا نمیکنم. ایشالله ما همونا باشیم، ما از خودم قابلیت و استعداد نشون بدیم. میفهمد یه قومی رو دارم میبینم که این قوم مغول هست، صورتاشون انگار مثل سپر چکش خورده است، صورت مچاله شده. میفهمد که المجان المترقه، مثل سپر چکش خورده. البته بعضی دیگه گفتن که چون اینا پیسی مثلا توشون زیاد بوده، انگار که مثلا چکش خورده، چکش میخوره رنگی جای میپره، مثلا سپری که چکش خورده جای رنگش پریده، از این باب مثلا هست، یا از اون باب قرودبه شدن که چیزی مچاله میشه این قوم مغول که مثلا وضعیتشون این شکلیه، یا از باب اون رنگ پریدگی. بعد میفهمند که یلبسون از سرق، اینا چی میپوشن؟ دارم میبینم انگار که لباس حریر سفید میپوشن و دیباج لباس حریر رنگی میپوشن. یعتقبون الخیل الاتاق، اسبای اصیل رو یدک میکشن و خودشون میبرن. بعد میفرماید که حالا اینجا گفتن که اینا این اسبا و این لباس و اینا همش به خاطر غارت بود و اینا قومی بودن که هیچی نداشتن، سر غارت خیلی ثروت به دست آوردند و لباس ابریشمی پوشیدن که تو جنگ قوت قلبشون باشه. و یکون هنانکه استهرار رو امیران میفرماید که در اون زمان اینا آنچنان کشتار میکنن که مجروحها از روی بدن کشته ها عبور میکنن، پا میذارن رو جنازه ها که در برن اونا که مجروح شدن. فراری ها از اسیر شده ها کمترن، اکثرن اگه زنده مونن اسیر میشن، تک و تو که بتونن فرار بکنن. این قوم مغول که ابعاد فاجعه رو نشون میده که رو زمین تا چشم کار میکنه جنازه است، کسی بخواد پا بذاره و پا بذاره رو جنازه. بعد میفهمن که اینجا ابن ابوالحدید در جلد 8 صفحه 218 در شرح نهج البلاغه میگه که خب ابن ابوالحدید مال همین دوره بوده، مال همون عصر نزدیک به قوم مغول بوده. ایشون میگه که این قوم وحشی و بی‌رحم چنان کشتاری از مردم بیگناه کردن که در طول تاریخ بشریت از روز خلقت آدم تا آن زمان نظیر و مانندی نداشت. یعنی عجیب ترین نسل کشی طول تاریخ نسل کشی قوم مغول بوده که خیلی عجیب غریب بوده. حالا چنگیز که ماجراش مفصله و این ماجرا که مال 600 سال بعد امیرالمومنین دارن بهش اشاره میکنن. مغول های شاخه از ترک ها بودن، تو آسیای مرکزی و شرقی تو مرز چین زندگی میکردن، طوایف مختلفی بودن. طایفه از اینها تاتارها بودن، قوم تاتار همینه. اینا معمولا باجگزار بودن و فرمان بردار پادشاه های چین بودن. اولین کسی که از این طایفه تونست از بردگی در بیاد ادعای استقلال کنه بابای چنگیز بود. حالا جالبه که مثلا تو ماها اسم بچه رو میزنن چنگیز، مثلا شما ببینید این آدم دردش رو کجا ببره. یعنی این اسم چنگیز مغول، این آدمی که خون خونخوار، این اسم بچه‌ش رو میذاره چنگیز. نمیدونم آدم واقعا چیکار کنه. بعد سعی کرد اقوام مختلف و منطقه رو تحت فرمانش بیاره، بخشای چین رو تسخیر کرد، بر پکن که پایتخت چین بود مسلط شد. سلطان محمد خوارزمشاه بخشای عظیمی از خاورمیانه و آسیای مرکزی رو به تصرف خودش درآورده بود. اول با چنگیز از در دوستی درآمد که مال دوره خوارزمیانه، بعد بر سر ندانم کاری از سر دشمنی در اومد، فرستاده ها یعنی سفیرهای چنگیز رو کش. چنگیز کینجو با همه قوا برای گرفتن انتقام به کشور ایران و بقیه کشورهایی که تحت تسلط خوارزمشاه بود حمله ور شد. ابن ابوالحدید که اون دوران رو دیده با چشم خودش، 25 صفحه از کتابش رو در مورد حمله مغول تو اون بخشی که اشاره کردم قرار داده و توضیحات میده و دقیقاً این پیشگویی امیرالمومنین رو تصدیق میده. میگه دقیقاً اینا ما به چشم خودمون دیدیم، مواردش رو میگه که این عبارات که امیرالمومنین 600 سال پیش فرمود دقیقاً با این ویژگی‌ها رخ داد. حالا البته من اینجا تو نهج البلاغه دارم براتون میخونم، یعنی تو غیر نهج البلاغه حتی حضرت مثلا در مورد این مغول و سران مغول، حتی در مورد وضعیت صدای اینا و وضعیت حالا در مورد چهره شون نحوه کلی فهمیدن، ولی در مورد تون صدای اینا و تشبیه مثلا به کدوم صدا، امیرالمومنین با همه جزئیات اینو فرمودن تو بعضی روایات ما هست. بعد میگه که این قوم تاتار از خاور دور بودن، تا اونجا پیش اومدن که وارد عراق و شام شدن، با مناطق قفقاز و ماوراءالنهر و خراسان و بلاد دیگه به طوری رفتار کردن که از روز خلقت سابقه نداشت. فرموده این جمعیت چنگیز بود، بیباک بود، تو جنگ ورزیده بود، با تدبیر بود، لشکر رو هم افراد بیباک و جنگجو بودن، به صورت افراد نیمه وحشی زندگی میکردن. مرکب اینها فقط از گیاهای زمین و ریشه های درخت ها استفاده میکرد، خودشون از گوشت مردار و سگ و خوک و هرچی به دست میآوردن و در برابر گرسنگی و آتش و مشکلات تحمل فراوانی داشتن. بسیار کینه توز و انتقامجو بودن، هر جا میرسن مردا رو میکشتن، اموال رو غارت میکردن، شهرها رو میسوزوندن، زنها و کودکها رو اسیر میکردن، به خودشون میبردن. از شرق کشور ایران وارد شدن، آنچنان رعب و وحشت ایجاد کرده بودن که کمتر کسی به فکر مقابله با اینا بود. حالا خدا رو بیاد حرم امامزاده رو نابود نکردن. و در موارد کمی که جنگجوی ایران به فکر مقاومت افتادن، سرانجام از خود در اومدن، تصمیم شدن به قتل رسیدن. گاهی برای سهولت کار مردم بعضی شهرهای مهم رو امان میدادن، اونا هم دروازه شهر رو باز میکردن، این وحشیای آدم نما میومدن امان رو زیر پا میذاشتن و مردم به جون مردم میفتن، از کشته ها پشته میساختن. چنگیز قشون خودش رو به شاخه های تقسیم میکرد، هر گروه به سمت شهری میفرستاد، اونا هم همون برنامه همیشگی یعنی غارت کردن، کشتن، سوزوندن، اسیر کردن طوری یکسان عمل میکردن. یکیش ماجرای اصفهانه، اینم نکته جالبی داره که اینا وقتی اومدن میخواستن ایران رو تسخیر کنن به اصفهان رسیدن، مردم خیلی مقاومت کردن تو اصفهان، اینا هی به اصفهان حمله کردن و هی کشته دادن و عقب نشینی کردن. سرانجام سال 630 هجری بین مردم اصفهان اختلاف افتاد، بین شافعی ها و حنفی ها برخورد شدیدی شکل گرفت. شافعی ها که اینا هر دو طایفه های اهل سنت بودن، شافعی ها با لشکر مغول تماس گرفتن، گفتن بیاید ما شهر رو تسلیم شما میکنیم. خیلی تو اینا درسه، تاریخ خیلی نکته داره. وقتی که لشکر مغول وارد شهر شدن، اول شافعی ها رو قتل عام کردن، چون دیدن اینا قابل اطمینان نیستن دیگه. شما انقدر نامردید که به دشمن گرام میدید وارد شهر بشه، اصلا شما قابل اطمینان نیستی، اول باید شما رو درو کنیم، ممکنه بازم به دشمن دیگه گرام بدید که بیاد. خیلی تو اینا درسه ها. اول این شافعی ها رو قتل عام کردن، بعد حنفی ها رو، بعد بقیه مردم رو. بعد که همه شهر رو غارت کردن، اینو سوزوندن، بعد رفتن سمت بلاد عرب، به بغداد حمله کردن، جنگجوهای اسلام وایسادن مقاومت کردن. و ماجرای هولاکو خان که اون بحث صدا که گفتم، امیرالمومنین دمده هولاکو خان ویژگی‌های صوتش رو می‌فرمایند که مثلا یه همچین صوتی داره، صداش مثلا این شکلی، مثلا دو رگه است، مثلا فلان، این ویژگی رو داره، قدش این شکلیه، بدنش این شکلیه، دستش این شکلیه، پاش این شکلیه، با همه جزئیات هولاکو خان بهش میگه که هولاکو خان هم دوره با علامه حلی میشه. علامه حلی میاد این روایت رو برای هولاکو میخونه، هولاکو خان، که اینو امیرالمومنین فرموده. جزء بخشای عجیب تاریخ و فوق‌العاده است. حالا دیگه فرصت نیست من بخش دیگر بگم. یه 4-5 دقیقه وقت داریم من تمامش کنم، بخش آخر این خطبه. اینجا یکی از اصحاب امیرالمومنین برگشت شدش که لقد اعطیت یا امیرالمومنین علم الغیب. آقا شما علم غیب داری یا؟ میگه فضحه که علیه السلام، حضرت لبخند زدن. بعد به این آقا که مال قبیله کلبی بود، برگشتن گفتن که یا اخا کلب لیس هو به علم غیب، نه این علم غیب نیست، انما هو تعلم من ذی علم، اینا رو یاد گرفتم از اون کسی که علم داشت، نه از پیغمبر یاد گرفتم. خب با اینکه علم غیب هم هستا، علم غیب نیست، یعنی علم غیب استقلالی و انحصاری نیست، علم غیب استقلالی و انحصاری مال خداست، او مستقلن خودش میداند و خودش از خودش میدونه. اهل بیت میدونن ولی از خدا میدونن، یعنی خودشون از خودشون نمیدونن. لذا بعضی جا اهل بیت گفتن ما علم غیب نداریم، منظور اینه، یعنی از خودمون نداریم، از خدا داریم. و فضا اونجوری نبود که اینا بتونن تحمل بکنن، یعنی اگه حضرت میگفتن ما علم غیب داریم، مخاطب گیرپاش میکرد، نمیفهمید یعنی چی، منظور چیه. لذا حضرت فهمیدن اینا پیغمبر یاد گرفتن در حد فهم او، که اینا قشنگ نشون میده مخاطبی که اونجا وایساده اصلا مخاطب امیرالمومنین نیست. حضرت نگفتن برای اینکه اینا بفهمن، حضرت گفتن اینا برن نقل کنن تو تاریخ بپیچه، نسل‌های بعدی بفهمه. رب حامل فقه الا من هو افقه من. خیلی وقتا یه کسی مطلبی رو میگیره میاد، خودش مخاطب نیست، به این گفتن که بیاد به بقیه بگه، خودش هیچ بهره ای نداره، اصلا نمیفهمه. اینا همین بوده. لذا یه جوری به این میگن که این گیرپاش نکنه. بعد میفهمن که علم غیب، علم در مورد قیامت، ما عدده الله، که خدا بعضی چیزا رو فقط خودش میدونه، که آیه آخر سوره مبارکه لقمانه. بعد خدا اونی که در رحمه میدونه که مرد یا زن، زشت یا زیباست، سخاوتمند یا بخیل، عاقبت به خیر میشه، عاقبت به شر میشه، و کسی که جهنم میره، کسی که بهش میره، همه رو خدا از اول میدونه. البته جبری نیست، خدا از اول میدونه، با اختیار خودش چیکار میکنه. فهادا علم الغیب، این اون علم غیبی است که لا یعلمه احد الا الله، هیچ کی جز خدا نمیدونه. و ماسر و زاله، ولی غیر از اینا رو، فعلم علمه الله نبیه فعلمنی، بقیه چیزا رو علمی که خدا به پیغمبرش یاد داده، پیغمبرم به من یاد داد. اینا از همون هزار در علمه، که من میگم هزار در علم، هزار در علم. من اگه به شما دستوری میدم، کل تاریخ رو لحاظ میکنم، به شما یه کاری میگم، اگه میگم برید با معاویه بجنگید، اگه میگم اینجا کتابیات، که اونجا یاد نمیگفتن بچه‌ها با معاویه بجنگید، که حالا انشاءالله تو بحث تاریخ میخونیم با هم، میگه کتابیات خوارج، میگم بچه‌ها کتابیات، نه اونجاشو میفهمن، نه اینجاشو میفهمن، این کل تاریخو داره نگاه میکنه، میبینه این قطعه بعد اونجا باشه، شما الان نمیفهمید. یه روایت فوق العاده امام باقر علیه السلام دارن، میفهمن که حکم منافقینی که با امیرالمومنین میجنگیدن این بود که حضرت میتونست اینا رو قتل عام کنه، یعنی حکمشون خونشون مباح بود، وقتی دستگیر میشدن محارب بودن دیگه، حکم محارب هم اعدام، ولی امیرالمومنین اونها رو اعدام نمیکرد وقتی اسیر میشدن. اما باقر علیه السلام فهمیدن که چون امیرالمومنین میدانست در نسل‌های بعد حکومت دست دشمنان میفته، اگه فضا این شکلی بشه، اینا میان میگن که امیرالمومنین سیرش بر این بود، هر کیو که از شیعیان میگرفتن با همین بهونه قتل عام میکردن. یه حضرت اینجا از این مسئله کوتاه اومد، برای اینکه نسل‌های بعد میدید. روایت از امام باقر علیه السلام در بخش جهاد کتاب وسایل شیعه است، خیلی روایت فوق‌العاده است. رضا حضرت نهایت مدارا رو با اینا کردن که این بماند در تاریخ، برای تاریخ. امیرالمومنین خیلی از کارا برای تاریخ کرده،
چون محدود به زمان 20 سال 30 سال خودش نبوده، او کل تاریخه، او همه بشریته، او برای همه زمین داره کار میکنه. این خیلی نکته مهمی است در بحث شناخت و تحلیل تاریخ امیرالمومنین. خب تمامش کنیم. فهمو که این جزء علومی است که پیغمبر به من یاد داد و دعا علی به ان یعیه صدری، دعا کرد که سینه من پذیرش داشته باشه و اینو بفهمه، و تتم علیه جوانهی و جواره من از این پر بشه، اعضا جواره هم پر بشه، اینا رو ضمیمه بکنه به خودش. و اینو بپذیره. این جزء اون دعای پیغمبره و آموزش پیغمبره که این همه تاریخ برای من روشنه و کاری که میکنم متناسب با همین مسئله است. که حالا دیگه اینجا اصطلاح مکارم شیرازی توضیحات خیلی خوبی در مورد علم غیب و مسائل این شکلی دادن که اگر از ازم خواستن جلد 5 پیام امام امیرالمومنین. بعضی دوستان سوال میکنن ما میخوایم که یه دور آشنا بشیم با تاریخ، تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت. برنامه سری مطالعاتی که معمولا میدم که مختصر و 42 جلد کتاب بیشتر نیست، کمه، و یه سیر مشخصی میگم یک دور 27 جلد تفسیر نمونه و یک دور 15 جلد پیام امام امیرالمومنین. این 42 جلد و 3 سال احتمالاً 3 4 سالی وقت میبره مطالعهش. این هم قرآن، هم نهج البلاغه است، هم تاریخ، هم اخلاق، هم فقه، هم آداب، هم خانواده است، هم سیاست، هم هر چی بخواید. اینا خیلی هم ساده است. و جالبش هم اینه که رو سایت آیت الله مکارم شیرازی فایل پی دی اف رایگان همه اینا هست، همین الان میذارید دانلود میکنید و این بخش رو مطالعه میکنید. حالا رفقایم که این فایل رو منتشر میکنم میتونن این جلد 5 پیام امیرالمومنین رو ریپلای کنن، اینم اونجا بارگذاری کنن که در دسترس عزیزان باشه. از صفحه این الان آخرش میشه صفحه 375، یه 20 صفحه عقب ترش شروع شده خطبه 128. این بخش ها رو میتونن مطالعه کنن، نکات خیلی خوبی داره. به بقیه خطبه ها نرسیدیم در مورد خبارج، ولی آدرسش رو دادیم. ان شاءالله جلسه بعد اگه خدا متعال توفیق بده اونجا هم خیلی نکات قشنگی در مورد علم غیب امیرالمومنین داریم. ان شاءالله که از امیرالمومنین آقا و مولا و اربابمون در دنیا و آخرت بهره مند باشیم و با اون نگاه فوق زمانی و فوق مکانیش که میفهمد انگار دارم میبینم فلان قوم رو، یه نگاهی هم به ما بندازه و یه گوشه چشمی به ما کنه و یه نظری به این ملت و این مردم بکنه و در این گرفتاری ها با اون ید یداللهیش این ویروس منحوس رو در این مملکت با اون شمشیر ذوالفقاریش بزنه و دونیمش کنه و بشکنه و بکشه و این ملت رو خلاص بکنه از این مشکلات و این گرفتاری ها. خدا به آبروی امیرالمومنین عاقبت ما ختم به خیر بفرمایید، به عظمت امیرالمومنین در فرج فرزندش امام زمان تعجیل بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.